درود بر شما. 11 مهر ماه 1393 خورشیدی و 3 اکتبر 2014 میلادی. در صفحه آخر امشب به مجلس و مشروطه میپردازیم، به دلایل اختلاف آخوندها با اهداف انقلاب مشروطه. یکی از موضوعات مهم مورد بحث خواهد بود. بعد به محسن امیر اصلانی میپردازیم که 2 مهر ماه اعدام شد و بعد هم پرده آخر خواهیم داشت. فرمان مشروطیت سال 1285 به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید، یعنی 108 سال پیش حدودا. فرمان مشروطیت در واقع فرمان تشکیل مجلس شورای ملی است و مشروط کردن حکومت شاه به تصمیم‌ها و قوانین مصوب مجلس منتخب مردم. به صراحت آمده است در فرمان مشروطیت که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علما، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرغومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در همه امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را به عمل آورده به هیئت وزرای دولت ارائه بدهد و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند، به عرض شاه، که شاه امضا کنه و به موقع اجرا گزارده شود. بنا به این متن توضیحی هم آمده در همون فرمان مشروطیت به این صورت که مجلس شورای ملی افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع می نماید. خب چند تا موضوع رو روشن کنیم بریم جلو. یکی اینکه فرمان مشروطیت تأکید دارد بر 1. تشکیل مجلس شورای ملی منتخب مردم، حالا اونجا اینجوری طبقه بندی میکنه، بعدا متمم تو قانون اساسی میاد، متمم قانون اساسی میاد و اینها، درباره انتخابات صحبت میکنیم. 1. تشکیل مجلس منتخب مردم، مهمترین اصل توی فرمان مشروطیت. 2. مسئولیت کامل نمایندگان مجلس شورای ملی در ابراز عقایدشون. 3. مجلس در همکاری با دولت تصمیم گیری میکنه و نهایتاً متن تصمیمات و قوانین رو میده شاه که امضا کنه تا اجرایی بشه یا به قول آقایون عملیاتی بشه. 4. وظیفه مجلس در کل اجرای قوانین شرع مقدس، یعنی خودش قانون وضع نمیکنه، طبق فرمان مشروطه تصمیم گیریاش همه بر مبنای قوانین شرع مقدسه. خوندم براتون دیگه که مجلس شورای ملی افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع می نماید. خب امروز هم امثال مصباح یزدی میگن که ما قانون کامل داریم دیگه، قانونی جز قانون اسلام لازم نداریم. حالا باید برگردیم به همه این موضوعات و بحث امشب. مجلس شورای ملی تشکیل میشه و اولین جلسه شو در 14 مهر 1285 برگزار میکنه و وظیفه اصلیش در واقع می شود تدوین قانون اساسی که به قانون اساسی مشروطه مشهور میشه و 9 دی 1285 مظفرالدین شاه امضاش میکنه و یه 5 روز بعدش هم میمیره. خب مهمان امشب این برنامه آقای محمد امینی هستن، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران. آقای امینی خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر.
درود بر شما و درود بر بینندگان ارجمند شما. یک نکته رو پیش از این که پرسشی رو مطرح کنید تذکر بدم. فرمان مشروطه روز 13 مرداد صادر میشه، ولی مردم بازنشسته در باغ سفارت و مردمی که بیرون از اونجا بودن این فرمان رو نمیپذیرن، آنچه که شما خواندید رو، و 3 روز در تهران و شهرستان ها اغتشاش بوده و مظفرالدین شاه مجبور می شود که دستخط تازه‌ای رو منتشر کنه که در اون دستخط موضوع اصلی مشروطه که حق قانونگذاری مجلس هست رو در ماده ترمیمی بر فرمان مشروطه صادر کنه. در واقع دومین فرمان مشروطه هستش که فرمان مهم مشروطه به شمار می آید و روز 17 مرداد صادر شده و در نتیجه در اون فرمان دیگر صحبت از مشورت و صحبت از اینکه از راه رئیس دولت گزارش به شاه بدهند نیست، بلکه مجلس رو به عنوان مجلس قانونگذاری میپذیره مظفرالدین شاه.
بله، بعد اون سطری که مجلس شورای ملی افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع می نماید، اون سر جاش میمونه؟
نه خیر، یعنی همون یکی از مواردی که به ویژه درگیری در مجلس اول هست و بر سر اون بین مشروط خواهان و مشروع خواهان که حتما امشب بهش خواهیم پرداخت درگیری می شود، این است که حوزه اختیارات مجلس چیست و مشروط خواهان بر این باور بودند که حوزه اختیارات مجلس قانونگذاری است و البته خب هرچه بیشتر و بیشتر این درگیری بالا می گرفته، گروه‌هایی از نیروهای مذهبی در مقابل اون می ایستادند، ولی روی هم رفته این حق قانونگذاری زمینی که مهمترین دستاورد دوران مدرنیته و سکولاریسم هست در ایران به عنوان یکی از نخستین پارلمان‌های غیر اروپایی به رسمیت شناخته میشه و مجلس قانونگذاری زمینی رو آغاز میکنه.
خب اجازه بفرمایید از همین آغاز پله پله بریم جلو. نخست پرسشی از یکی از دوستان فیسبوک صفحه آخر.
در صدر مشروطه نحوه کاندید شدن برای ورود به مجلس چگونه انجام می شد؟ آیا هر کسی می تونست خود رو برای ورود به مجلس کاندید کنه؟
آقای امین خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله. پس از اینکه دستخط دوم مشروطه صادر شد، گروهی انتخاب شدند که برمند و نظامنامه انتخابات رو بنویسند. توجه داشته باشین که در یک جامعه بسیار کم سواد، بی سواد ما به سر می بردیم، شمار نخبگان درس خوانده اندک بود و البته کسانی از میان این نخبگان که مشروطه خواه بودند با قوانین اروپایی آشنا بودند. اینها نظامنامه انتخابات رو که می نویسند تصمیم می گیرند که مانند مدل آغازین دوران بریتانیا انگلستان پس از مگناکارتا انتخابات رو صنفی کنند، یعنی مردم به طور مستقیم در انتخابات شرکت نمی کردند، کشور رو به 6 گروه تقسیم می کنند: شاهزادگان و قاجار، طلاب و طالب طلاب دینی و روحانیون، ملاکین و فلاحین، یعنی دهقانان رو هم اسمشون می گذاشتن تو این دسته، اصناف، بازرگانان و اعیان. در واقع البته بعدها معلوم می شود چون محروم کرده بودند اعیان تهران رو، اعیان و متنفذین تهران رو که در انتخابات مجلس شرکت کنند، متوجه می شوند که اون زمینداران در واقع همون اعیان هستند و در نتیجه در انتخابات مجلس این گروه اعیان و ملاکین در واقع یک به عنوان یک بلوک شرکت می کنند. ولی زیبایی این انتخابات صنفی، با اینکه انتخابات صنفی بوده، در این هست که در مجلس اول نیروی تعیین کننده با طبقه متوسط شهری است، به این معنا که از 60 نماینده تهران که بعد از انتخاب اونها مجلس آغاز به کار میکنه 32 نفر پیشه‌ور هستند و این یک دستاورد بزرگ مشروطه بوده و سرانجام پس از انتخابات در سرتاسر ایران از مجموعه کسانی که منتخب میشوند نزدیک به 47% یا 46% از میان بازرگانان و پیشه‌وران هست که نیروی یا بلوک اصلی مجلس رو اونها تشکیل میدادند و خیلی از نمایندگان مجلس اسامی داشتن مانند شال فروش، بقال، تیر فروش، چوب فروش، زرگر، بلور فروش، نانوا، پلوپز، یخدان ساز و چیزهایی از این دست و این نشان میدهد که نمایندگان طبقات متوسط جامعه وارد مجلس و یا پارلمان به هر حال مشروطه شدند.
بله، این عکسایی که داریم میبینیم مولا علامه دهخدا بود و این عکس عشقی است. آقای امینی، پرسشی که این دوست فیسبوک کردن من فکر میکنم یک در واقع پردهش یا لایه‌اش هم مربوط به این میشود که به طور روشن ما بله. بعد از انقلاب 57 یه چیزی داریم به عنوان شورای نگهبان
بله.
که فیلتر میکنه که کیا میتونن نماینده بشن یا کاندید بشن، نامزد بشن. منظور این است که آیا اون موقع چون این فیلترهایی وجود داشته یا نداشت؟
ببینید فیلتر به این مفهوم وجود نداشته، ولی اصولا در اون دوران کسی تصور نمی کرده که در یک کشوری مانند کشور ما که سطح باسوادی کمتر از 1-2% بوده می توان انتخابات مستقیم گذاشت. البته در مجلس اول با این صنفی بودن انتخابات مخالفت میشه و انتخابات دو مرحله‌ای میشه برای مجلس دوم، به این معنا که ایالت و ولایت ها نمایندگانشون رو انتخاب می کردن به مرکز ولایت یا ایالت می فرستادن، در اونجا انتخابات دومی صورت می گرفته و نمایندگان مراکز ایالات و ولایات می آمدن به مجلس شرکت می کردن. در مجلس دوم برای انتخابات مجلس سوم انتخابات رو مستقیم می کنند، مانند آنچه که در کشورهای پیشرفته جهان امروز می بینیم، کشورهای دموکراتیک وجود داره. این یکی از بزرگترین کجراهی ها و روش های نادرست مشروط خواهان بوده که خیلی ها مانند ملک و شعرهای بهار هم بعدها به خودشون انتقاد می کنند. یعنی این فرایند بسیار رادیکال انتخابات مستقیم که در اروپا مثلا در بریتانیا 500 سال طول کشیده، ما در کشورمون در 4 سال و 7 ماه انجام دادیم و آمادگی اون رو هم نداشتیم و به همین دلیل هم مجلس از دوره سوم به این سوی می توان گفت که به ویژه در شهرستان ها در ایالات و ولایات زمینداران نمایندگان مجلس رو انتخاب می کردند.
یعنی چگونه؟
خب طبیعی است وقتی دهقانان میخوان اجازه پیدا میکنن که رأی مستقیم بدن، فکر میکنید در روستاها چه کسانی رو انتخاب میکنن؟ زمینداران رو. چاره ای هم جز این
خب نداره. سوال این است، منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که باید یک کمیته فیلترگذار، یک شورای نگهبانی اون موقع؟
نه نه، ببینید در اون زمان درست همان چیزی بود که انجام شد، یعنی مانند فرایندی که در بریتانیا به طور صنفی انتخابات انجام میشد و جامعه به تدریج آماده شد که انتخابات مستقیم صورت بگیره، باید اون انتخابات صنفی، انتخابات 6 گروه، حالا شاید گروه های بیشتری هم باید به اون اضافه میکردن چون بعدها به چند گروه دیگر هم تقسیم شد، شاید انتخابات صنفی در جامعه صورت،
یعنی اونی که همون مجلس اول گذروند، شاهزادگان قاجار، علما، اعیان، اشراف، ملاکین، تجار، اصناف، این به همین صورت. مثلا یکی دو تا صنف میگین اضافه میکردن؟ بله
بله، میتونستن دهقانان اضافه کنن، میتونستن کارگران اضافه کنن، یعنی میتونستن بیان و طوری این انتخابات صورت بگیره که به گونه ای به دلیل نبودن تجربه انتخابات در ایران این انتخابات مرحله‌ای صورت بگیره تا بتوانند در واقع از روی اعتماد نماینده انتخاب کنند. مجلس اول مشروطه یکی از بهترین مجلس‌ها در تاریخ ایران بوده، بسیار رایزنانه کار کرده و همون گونه که اشاره کردم نیروی محرک و تعیین کننده مجلس طبقه متوسط جامعه، پیشوران و بازرگانان بودند و روحانیون خب. حدود 19% بیشتر رأی نداشتن در مجلس.
خب بذارین همینجا برسیم به همین ماجرایی که اشاره فرمودین چند بار، یعنی درگیری و اختلاف در واقع مشروع خواهان و مشروط خواهان که اولا تو کدوم دوره‌های مجلس اوج میگیره و ثانیا بزنین یه سوال از یکی از دوستان فیسبوک بشنویم.
اصولا دلیل اصلی مخالفت روحانیون با مشروطه چی بود؟ چرا در مقابل مشروطه مشروعه را قرار دادند؟ چه ضرر و زیانی از مشروطه به اونها میرسید؟
آقای امینی خواهش میکنم.
بله. ببینید برای اینکه به این پرسش این همیهن گرامی پاسخ بدم، نخست باید بگویم که یک برداشت نادرستی از واژه مشروطه در فرهنگ سیاسی ایران نزدیک به 100 سال هست که روان شده. موضوع انقلاب مشروطه مشروط کردن قدرت پادشاه نبود. مشروط کردن قدرت پادشاه یکی از پیامدهای این انقلاب بود. واژه مشروطه در واقع از استانبول به ایران رسیده، از دوره از عثمانی، و این واژه شاخت فرانسه هست یا همون چارت انگلیسی است که وقتی به عثمانی رفته به مشروط تبدیل شده، به شرط تبدیل شده، یعنی حکومت قانون. موضوع مشروطه حکومت قانون بود و به همین دلیل هم اون دستخط اول مشروطه رو فرمان مشروطه رو نپذیرفتند، چون به مجلس اجازه قانونگذاری نمیداد، مجلس رو مشورتی قلمداد میکرد. در مجلس اول مشروطه موضوع قانونگذاری مطرح شد که از همون جا اختلاف با روحانیون، همونجور که اشاره کردید آقای مصباح یزدی، در اون دوره هم مصباح یزدی اون زمان بر این باور بودند که قانونگذاری ضرورتی نداره، بلکه باید همون قوانین شهر رو با زبان امروزی تدوین کرد، و به این ترتیب میان مشروط خواهان و کسانی که صحبت از مشروعه می کردند به ویژه در مورد 3 اصل قانون اساسی، متمم قانون اساسی درگیری به وجود میاد. در مورد خود قانون اساسی اختلاف کمتر بوده، ولی در مورد متمم قانون اساسی که موضوع متمم حقوق ملت و تعیین حقوق مجلس بوده، در سه مورد اختلاف اساسی به وجود میاد. یکی اصل هشتم متمم قانون اساسی است که میگوید اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی الحقوقند، که روحانیون و به ویژه شیخ فضل‌الله نوری معتقد بودند مسلمان و غیر مسلمان نمیتوانند در برابر قانون برابر باشند. اصل 19 متمم قانون اساسی آموزش رو برای همه کودکان در ایران اجباری میکرده، یعنی برای دختران هم، و بنابراین روحانیون از جمله شیخ فضل‌الله معتقد بودند که این اصل مطابق شرع انور هست و نباید آموزش به دختران داده بشه و نباید آموزش اجباری باشه. و سرانجام اصل 21 متمم قانون اساسی در مورد آزادی مطبوعات هست که یک دعوای بزرگی میان طرفداران شریعت و مشروطه خواهان در میگیره، چون اونها معتقد بودند که مطبوعات باید زیر نظر علما در تهران و شهرستان ها، ولایات و ایالات اداره بشود. در هر سه زمینه مشروع خواهان شکست میخورند و با وجود اینکه اصل دوم متمم قانون اساسی که نظارت روحانیون بر قانون گذاری بوده رو پذیرفته بودند، بیشتر روحانیان مشروع خواه از مجلس جدا میشن و به ویژه شیخ فضل‌الله نوری میرود و پناهنده میشود، بس مینشیند در زاویه حضرت عبدالعظیم و در اونجا اون لوایح معروف رو علیه مشروطه مینویسه.
خب عقب می نشینن در هر سه اصل، یعنی اینکه متمم قانون اساسی با توضیحاتی که شما فرمودین تصویب می شود علارغم خواست شیخ فضل‌الله نوری و بقیه مشروع خواهان
و دربار هم در این زمینه و دولتیان، حتی کسانی مانند مشیر الدوله که امتیاز گرفتن فرمان مشروطه به نام او نوشته شده، سخت مخالف کم کردن قدرت دولت بودند و نمیخواستن قدرت مجلس افزایش پیدا بکنه. قانون اساسی و به ویژه متمم قانون اساسی اختیارات بسیار کلانی رو در دست مجلس گذاشت و دو بخش اون رو که محمد علی شاه حذف کرده بود در مورد قانون گذاری، یعنی که هیچ وزارتخانه‌ای بدون قوانینی که مجلس گذرانده نمیتواند اقدامی انجام بدهد، همه اینها رو به محمد علی شاه و دولت تحمیل کردند. خود متمم قانون اساسی جز اصل اول و دوم به طور بنیادی یک قانون سکولار به شمار میآید و روی هم رفته قانون پذیرفته شدنی، ببخشید، پذیرفتنی و اجرا شدنی بوده و یک دستاورد بزرگ برای جامعه ما به شمار میآید. اجازه بدهید به سه نکتهش اشاره کنم. مهمترین دستاورد متمم قانون اساسی مسئله این است که قدرت دولت یا مشروعیت دولت از اراده ملت سرچشمه میگیرد و همه ارکان دولتی بسته به اراده ملت است. تفکیک قوا که یکی از مهمترین دستاوردهای مدرنیته است در این متمم قانون اساسی آمده و از همه اینها مهمتر این است که قانون اساسی مشروطه، متمم قانون اساسی مشروطه، حق قضاوت رو از روحانیون میگیرد و قوه قضایی ایجاد میکنه و روحانیون رو محدود میکنه به قضاوت در امور شرعی، یعنی اموری که به هر حال مسائل فردی است، یعنی افراد در واقع از روحانیون درخواستی میکنن در مورد مسائلی، ولی در مورد دیگر همه اختیار رو عدلیه میدهد و مجلس دوم و سوم قوانین بسیار برجسته‌ای در مورد اداره عدلیه تصویب میکنه.
بعد روند چگونه می شود آقای امینی که به اونجا می رسه که باید چند فقیه در واقع نظارت داشته باشن بر قوانین مجلس و حتی حق وتو؟
بله، این امتیازی است که مشروطه خواهان دادن در واقع به روحانیون برای که صدای اونها رو آروم کنند و خود این متن چنان نوشته شده که قابل اجرا نیست، یعنی بنا بوده که روحانیون نجف 5 نفر رو معرفی کنند و می دانیم که روحانیون توانایی این که توافق کنند بر سر معرفی 5 نفر رو نمی داشتند و یا اگر هم نتوانستن چنین کنند 20 نفر رو معرفی کنند و مجلس به حکم قرعه 5 نفر رو انتخاب کنه. علما معتقد بودند که هر کدوم از اونها که مجتهد هستند به تنهایی حق این رو دارن که درباره قوانین اظهار نظر کنند و در نتیجه نظارت جمعی از نمایندگان روحانیون مفهوم و معنا نداره و این پروژه شکست خورد. هیچگاه در ایران اصل دوم متمم که به قانون تراز معروف است، علمای تراز اول بنا بوده معرفی بشوند، اجرا نشد. حتی تنها کسی که معرفی شده بود از طرف روحانیون به عنوان نماینده در مجلس اول که آقای مدرس باشه، در دوره دوم مجلس خودش رو به رأی مردم تهران گذاشت و انتخاب شد به عنوان نماینده اول تهران.
بذارین بعد دوباره اگر فرصت داشتیم برگردیم به مدرس. یک سوال کلیدی باز هست در مقایسه مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای ملی و مجلس مشروطه. بسیارانی معتقدن که مجلس شورای اسلامی اصلا در ماهیت و هویت و کارکرد نقض در واقع مجلس مشروطه است و نقض مشروطه است، نقض اهداف انقلاب مشروطه است.
درست.
به دلیل اینکه این مجلس اسلامی است و مجلس ملی بود و اون اهدافش کاملا سکولار بود و این اهدافش کاملا ایدئولوژیک و اسلامی. خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید اگر معتقدین درست.
بله. کاملا درسته. شما توجه کنید در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل چهارم میگوید که تمام قوانینی که در مجلس میگذرد و در کشور در واقع در هر جایی به تصویب میرسد و اجرا میشود باید با شرع انور و با مذهب شیعه 12 امامی هیچ تضادی نداشته باشد. این یعنی حق قانونگذاری زمینی رو از مجلس گرفتن و به همین ترتیب هم هستش که در ایران قوانینی که مجلس میگذراند این قوانین رو شورای غیر منتخبی، شورای نابرگزیده‌ای میتواند رد بکنه. به این ترتیب باید گفت که ما در مجلس مشروطه با چنین چیزی روبرو نبودیم. حتی در دوران خودکامگی هم مجلس مشروطه آزادانه ظاهراً میتوانست قوانین بگذرانه، اگرچه این قوانین به دلیل وجود خودکامگی تحت تأثیر فرمان پادشاه بود. ولی در سه مجلس نخستین، یعنی مجلس اول، دوم و سوم، نمایندگان مجلس میتوان گفت آزادانه قوانین گذراندند. در دوره‌های قانونگذاری 14 تا 17 هم تا حدودی مجلس از آزادی‌های برخوردار بود و میتوانست قوانین تصویب بکنه. ما چنین چیزی رو در دوران جمهوری اسلامی نداشتیم. حتی قوانینی که با اکثریت قاطع نمایندگان تصویب میشود میتواند از طرف یک گروه نابرگزیده و یا شخص رهبر کنار نهاده بشه.
2 دقیقه وقت داریم آقای امینی. متاسفانه قبل از انقلاب، یعنی فاصله انقلاب مشروطه تا قبل از انقلاب، آیا چگونگی نمایندگی مجلس باز به واسطه فیلترهایی بود، اعمال نظر بود یا انتخابات مستقیم بود و در واقع عادلانه؟
ببینید، انتخابات مستقیم بود. می توان گفت که حتی در دوره مجلس 5 و 6 هم تا حدودی انتخابات نسبتا آزادانه در برخی از نقاط ایران به ویژه در تهران انجام شد. ولی از دوره 7 به این سوی دستگاه وزارت کشور و شهربانی تقریبا می توان گفت نفوذ می کرد، اعمال نفوذ می کرد و نمایندگان مجلس رو با صلاح دید پادشاه انتخاب می کردند و حتی کسانی رو از جای انتخاب می کردند که اصلا مال اون منطقه نبودند، یا حتی بعد از انتخابات ابلاغ می شد که این فرد از چشم و نظر پادشاه افتاده و باید برکنار شود. در دوره پس از اون، یعنی در سالهای بین شهریور 20 تا 32 تا حدود این آزادی به وجود آمد، ولی بعد از 28 مرداد بار دیگر دولت در واقع یا دستگاه دربار و تا حدودی حتی دستگاه امنیتی کشور نظارت میکرد بر چگونگی انتخابات در سرتاسر کشور. ولی خود انتخابات ظاهراً قرار نبود از هیچ صافی بگذره، یعنی ما از نظر حقیقی یک کنترل بر انتخابات داشتیم، ولی ظاهراً از نظر حقوقی از مجلس سوم به این سوی مردم می توانستند مستقیم در انتخابات شرکت کنند و از سال 1341 به این سوی زنان هم اجازه شرکت در انتخابات پیدا کردند.
ولی چه بود پس صحبت این، حالا یه دقیقه بیشتر وقت نداریم، صحبت این رأی فرمایشی، نماینده های فرمایشی، نمیدونم؟
خب بله، همین عرض کردم. ببینید، ظاهرا انتخابات از سوی مردم هست، ولی این انتخاباتی که وزارت کشور لیست به شهرستان ها میفرستاد و یا شهربانی اعمال نفوذ میکرد یا کسانی که به هر حال با دربار نزدیک بودن اعمال نفوذ میکردند، انتخابات رو به یک انتخابات فرمایشی تبدیل میکرد. حتی در انتخابات 17 دوره 17 که در دوران خود دکتر مصدق انجام شد، اعمال نفوذ تا حدودی بود که امام جمعه شیعه تهران از مهاباد انتخاب شد.
بله. بسیار خوب، ممنونم آقای امینی. ما باید درباره مدرس برنامه مستقلی بذاریم، امشب بهش نپرداختیم، فرصت کم بود. به چند نکته کلیدی مربوط به در واقع رابطه مجلس و انقلاب مشروطه پرداخته شد. بسیار ازتون سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
روزگارتون خوش. بله، از دی ماه گذشته تا امروز 403 نفر اعدام شدن، یعنی دست کم دو برابر آخرین سال دوره احمدی نژاد. تازه ترین اعدام زندانی که صرفا به خاطر نظرش درباره قصص قرآن و تعبیرهای مذهبی اعدام شد، چهارشنبه دوم مهر بود. محسن امیر اصلانی زنجانی، متولد آبادان، سال 56، خانواده اصولا زنجانی هن. پدر کارمند دولته و هر چند سال منتقل میشن به یه شهر. دبستان و محسن اصفهان میره و دبیرستان و تهران، محله سلسبیل. تنها بچه خانواده است از 4 تا داداش و یه خواهر که علاقمند به مسائل مذهبی و اهل ادبیات و شعر و کتاب و تحقیق. دیپلمشو که میگیره میره سربازی، بلافاصله بعد از سربازی میره دانشگاه رودهن روانشناسی میخونه. تو این فاصله یه سری راههای تمرکز روی اعصاب روان و اعصاب و روان یاد میگیره، مثل هیپنوتیزم و تا حدودی هیپنوتراپی. همزمان تحت تاثیر شرایط جامعه میره دنبال اینکه چجوری میشه اسلام و تشیع و توضیح عقلانی داد. خیلی جوانهای ما میرن دنبال این الان، تو این 10-20 سال ببیشه. کسایی که تو زندان از محسن امیر اصلانی خبر داشتن میگن تا روز اعدامش میخوند و مینوشت. فاصله سالهای 81 تا 90، یعنی 25 سالگی تا 34 سالگیش، 12 تا کتاب ازش منتشر میشه که نشون میده چقدر این آدم در متون دینی و شیعی از طرفی و متون علمی روانشناسی و جامعه شناسی از طرف دیگه کار کرده. یعنی توی زندان هم که بود مینوشت و میداد به دوستانش در بیرون منتشر میکردن و نشون میده این کتاب ها که این آدم دغدغه برخورد جدی با اون چیزی که خودش میگفته تاریکی رو داشته. مثلا فهرست یکی از کتاباشو براتون میخونم: مهمترین فرقه های اسلامی در مذاهب امامیه و تفاوت آنها، در بیان کیفیت تولد امام زمان و علائم ظهور ایشان، روایتی دیگر از کیفیت و رشد و نمو این کودک، آیا واقعا پیامبر امامان را از قبل مشخص نموده، آیا امامان از غیب خبر دارند. تو همون کتاب 142 صفحه کتاب یاسین در صفحه 22 نوشته: خدا را شاهد میگیرم که به هیچ نظام و فرقه و مسلکی وابسته نبودم و دلایلم را تنها بر اساس حقیقت، حکمت، عقل، اندیشه، کتاب قرآن و دیگر روایات بزرگان و ائمه اطهار ایراد نمودم. سال 83، 27 سالشه که میره تو مؤسسه‌ای به اسم سروش پارسیان، خیابون فلسطین شمالی جویبار مثل این که از اسمش، کلاس‌هایی دایر میکنه برای اینکه آنچه آموخته به دیگران یاد بده. درست یا غلط، معتقد است که باید تفسیر عقلانی از قرآن به دست داد.
یه کلاس معنوی بود. کلن آقای امیر اصلانی آدم معنوی بودن. میدونید متاسفانه اشتباهی که آدم ها میگیرن تفاوت بین معنویت و مذهبیت. آدم مذهبی با آدم معنوی فرق میکنه. متاسفانه مذهب ما اون چیزیه که به خورد ما دادن، اون چیزیه که ما به ارث بردیم از ابتدای زندگیمون و اینکه شد دینمون و اینکه یه چیز قراردادیه تقریبا. اما ایشون اومدن یه راه جدیدی رو باز کردن، این این راه جدیدی که میگم نه خیلی عجیب و غریبه. حالا کاری که میکردن، ما اولش که اینو بگم که جمعمون متشکل بود از جوون و پیر، مرد و زن. یعنی ما همطور که مثلا مرد و زن 60 ساله داشتیم، همطور که مثلا جوون 14-15 ساله هم داشتیم توی جمعمون. خیلی زن و شوهر بودن، با خانواده بودن، خیلی با پدر مادرشون بودن، اقوامشون بودن. ایشون اومدن گفتن که این رو به ما یاد دادن، این که ما قرآن میخونیم، به فارسی میخونیم، نه اینکه به عربی نخواهیم بخونیم. گاهی وقتا ابتداش عربیش رو میخوندیم، ولی بیشتر تمرکز و توجهمون به معنیش بود. چرا؟ چون که به هر حال خدا که لازم نداره ما کتاب خودش رو برای خودش مدام تکرار کنیم و یادآوری کنیم. خدا نیازی به این نداره. پس خوندن خالی قرآن هم هیچ ثوابی نداره. وقتی یه چیزی رو بخونی و نفهمی، هیچ ثوابی قاعدتا توش نیست، حداقل عقل این رو میگه. این محتویات کلاس ما بود. در واقع با حرکت جوهری خواستن ایشون یه حرکتی بکنن که از این جهل و تاریکی آدم ها در بیان.
تو همین کلاس هاست که میگه از قصص انبیا باید دریافت عقلانی داشت، مثلا زنده موندن یونس پیامبر در دل نهنگ بعد از 3 روز و پیاده شدنش از شکم نهنگ در خشکی و ادامه پیامبریش، این چیزی که در قصص انبیا، قصص قرآن هست، با عقل جور در نمیاد. توی که بازجویی ازش همینو میپرسن، میگن تو هم چیزی رو گفتی؟ به بازجو میگه من هم چیزی رو گفتم و آیا به نظر شما با عقل جور در میاد؟ این نکته که عرض میکنم تو پروندهش هست و مشخصترین و واضحترین چیزیست که در پرونده محسن امیر اصلانی هست. چند صد صفحه پرونده. محسن افزون بر کلاساش مشاوره روانکاوی هم میداده و کسایی که پیشش میرفتن میگن که معمولا مشاوره هاش با تکیه به قرآن و آموزه های دینی بوده. تو همون دوره است که ازدواج میکنه، سال 84، شمار مراجعان به جلسات مشاورش و به کلاساش مدام زیاد میشه. بعضی کلاساش که به اسم طریقت جوهری برگزار میکرده تا 500-600 نفر می اومدن. خب طبق معمول آنتن های وزارت اطلاعات زوم میشه روی او. برای چی این جوونا جمع میشن دور این آدمی که داره درباره دین مخصوصا یه صحبت هایی میکنه؟ آدماشو میفرسته تو این کلاس ها، اول برای خبرچینی و شناسایی، بعدم طبق روال 30 سال گذشته برای برنامه ریزی حمله و بازداشت آدمو.
روند کلاسی ما بود که حالا ما دیدیم که بعد یه مدتی یه تعداد شاگرد اومدن سر کلاس. حالا نمیدونیم که چقدر نفوذ داشتن و چه عاملانی بودن، که چقدر با اطلاعات به حال دستشون توی فضا بود. این که دیدیم که اومدن، هی احساس میکردیم جو مؤسسه عوض میشه هر از گاهی، ولی ما مشکلی بابت عکس بندازه کسی رکورد کنه کلاسو نداشتیم. واقعیتش این که بعد از این جنجال ها دیدیم هی همینطوری تو خودشون بچه ها یه حرف و حدیث هایی داره میشه، یه داستان هایی ساخته میشه. یه آقایی اومدن از شاگردای ما بودن به اسم که اون اومد اصلا اختلال ایجاد کرد. حالا قطعا با اطلاعات زد و بند بسیاری داشت و ظاهرا عامل نفوذی اونها بود. اینکه ما به خودمون اومدیم دیدیم که یه روزی بود که همه خونه خود آقای امیر اصلانی بودیم و همراه همسرشون و من بودم، برادرم بودن و چند تا از شاگردای دیگه که نشسته بودیم. هم که صحبت میکردیم، حالا چند تا دیگه از بچه‌ها می‌خواستن بیان، که ما دیدیم که این در یه تکون خاصی می‌خوره، باد داره میزنه در تکون می‌خوره، که خدای ما رفتیم درو باز کردیم، دیدیم یکی چشمیو گرفته، که حتی فکر کردیم یکی داره از دوستامون با ما شوخی میکنه. درو که باز کردیم دیدیم دقیقاً 7-8 آدم که چه عرض کنن، یه بد هیبت حمله کردن قشنگ به ما. یه جوری که اومدن انگار یه باندو بگیرن، یه جوری مبلا رو متلاشی میکردن، برمیگردوندن، پاره میکردن، انگار که اومدن مثلا یه باند قاچاقو بگیرن، یه چیزیو کشف کنن از ما. خلاص به طرز خوشونتبار و توهین‌آمیزی همه ماها رو یه گوشه بردن و خونه رو زدن ترکوندن قشنگ. بعدش این که ما رو همه رو بردن.
8 نفرن که دستگیر میشن، 3 زن و 5 مرد. میبرنشون بند 209 امنیتی ابین، بند زیر نظر وزارت اطلاعات. از همون آغاز هم میبرنشون زیر بازجویی.
حرف خوبی نیست، کلمه قشنگی نیست، ولی انگار که یه زن رو از رو خیابون گرفتن و بردنش، هزار تا دارن بهش حرف میزنن و اینکه حالا میگن اقرار کن. باورتون نمیشه. خب من اون موقع سن و سالی هم نداشتم، 21 2 سالم بود و اینکه اصلا شوکه شده بودم. حالا هم یه حالت خب خیلی خجالت، خیلی معذبی از اینکه تو سه تا مردن دارن یه حرفایی میزنن که تو شاید واقعا یه وقتایی تو دل هر آدم تو دلش هم نتونه اون جملات رو با اون وقاحت عنوان کنه، ولی خب اونا عنوان میکردن. الا و بلا شما باید بگید که با آقای امیراصلانی ارتباط داشتید. آقا به خدا قسم، به پیر، به پیغمبر، آخه ارتباط چیه اونجا؟ اصلا فضاش اینطوری بود؟ همه این توضیحاتی رو که برای شما دادم و گفتم، حتی گفتم اصلا فضای کلاس ما اینطوری بود، یعنی که ما همین چیزایی که براتون گفتم و حالا شاید یه خوردم توضیح بیشتر دادم، ولی خب متاسفانه اون اصلا گوش نمی کردن. اون فهم خواستن حرف خودشون رو بزنن و به کرسی بشوننن که یه ورق کاغذ گوشن جلوی من که تو باید بنویسی. دیگه انقدر فشار بود که دیگه آخرین فکری که به ذهنم رسید توی اون موقع، من گفتم که دیگه نمیدونستم چی کاری بکنم. هرچی ما میگفتیم اینا میگفتن نه یه چیزی بوده، تا اینکه من گفتم که من برای ادای احترام به استاد دستشون رو بوسیدم. که تا اینو گفتم دیگه باور کنید همین بوده. من به قول خودشون آخر خلافی که میتونستم بکنم همین بود، اونم یک بار اثر احترام. گفت اجباری بود، ایشون اجبارتون کردن یا خودتون؟ گفتم که نه، من کاملا به خواست خودم. که دیگه خلاصی پیدا کردیم، نوشتیم، امضا کردیم، اومدیم بیرون. تا فرداش که ما رو بردن دادگاه ارشاد، بچهای دیگه هم دارن این بازجویی ها میشه دیگه، که مثلا فردا عصرش اومدن به من گفتن که من موقع برادرم یه پسر 16 17 ساله بود، گفتن اون پسر عینکی برادر توئه؟ گفتم که بله. گفتش که به همه چی اعتراف کرده. گفتم به چی اعتراف کرده؟ گفتن که همه دختر پسرای ما تو کلاس‌ها با هم ارتباط داشتن. تازه من اونجا متوجه شدم که اینا دارن با ما چه بازی میکنن، چون من میدونستم برادر 16 17 ساله من از اون بزرگترم، این چیزایی که اینا دارن میگن خیلی در جریانش نیستم، اصلا این چی دارن میگن. انقدر دروغش شاخدار بود و انقدر سنگین بود که تازه متوجه شدم که اینا دارن با ما بازی میکنن. یعنی هی حرف میبرن میارن به خاطر اینکه، چون که مثلا من اون روز اول تو انفرادی بودم، روز دوم بردنم پیش یه خانم مثلا 40 خورده ای ساله که میگفت ما تروریستای اقتصادی، برادرام هم تو بند مردونن و اینکه من بلد نیستم نماز بخونم، تا حالا نماز نخوندم، شما بلدی نماز بخونی؟ گفتم که بعد گفت اتفاقا هفته پیش خانمی اومد و دقیقاً جای شما نشسته بود، بعد میگفت من زن امام زمانم. من همونجا گوش میکردم، حالا نگو که مثلا میخواد ببینی از من چی در میاد. اینکه چون که یکی از اتهاماتی هم که زدن گفتن که ادعای ارتباط با امام زمان بوده، اصلا نمیدونیم این ادعاها از کجا اومد، زبون کی شنیدن. توی بازجویی بازپرس قفاری دقیقا من بودم، آقای امیراصلانی هم بودن. گفتن که آقای امیراصلانی منشیتون به همه چی اعتراف کرده. بعد من همطوری شدم، گفتم یعنی باورتون، شوکه شدم دو مرتبه، گفتم که من اعتراف کردم؟ من به چی اعتراف کردم؟ حالا خودشون هم توی دارن نگاه میکنن، گفتن خب چی گفتن؟ گفتن که از ارتباطاتشون گفتن. گفتم که آقای قفوری من از ارتباط انقدر مامورای شما، بالجای شما توی اوین ما رو اذیت کردن، تو فشار گذاشتن، من فقط از فشار فکری و اینکه نمیدونستم چی باید بگم که حالا هم جانب شرم و حیا رو رعایت کرده باشم و هم که حرفی زده باشم که فقط بتونم از دست اونا خلاص بشم، من به دروغ گفتم که من برای ادای احترام. گفت یعنی دروغ گفتی؟ گفتم بله، من فقط از سر فشار این حرف رو زدم.
و حکم صادر میشه. دادگاه ارشاد که دادگاه بدویس به ریاست قاضی صمدی جرم متهم ردیف اول یعنی محسن امیراصلانی رو مینویسه بدعت در دین و توهین به حضرت یونس، و متهم ردیف دوم یعنی لیلا قدیمی که الان صحبتشون میشنیدین رو جرمشون رو مینویسد ملامسه. باور کن روی برگ دادگاه بدوی، دادگاه ارشاد به ریاست آقای قاضی صمدی، جرمی که خانم لیلا قدیمی که دیدینشون مرتکب شده ملامسه است، لمس کردن، دست آقای امیراصلانی رو لمس کرده، دست ایشون رو بوسیده، که میگه تازه دروغ گفتم بر پایه همون اعتراف به زور بوسیدن دست محسن، بعد به خاطرش 40 ضربه شلاق بخوره. بعد این انشاء حکم، اینجور انشاء حکم تو دادگاه تجدید نظر که دارین حکمش رو میبینین، متاسفانه اون حکم دادگاه بدوی رو بنده در اختیار نداشتم که نشونتون بدم ملامسه رو. به هر حال توی این حکم تو دادگاه تجدید نظر اصلاح میشه، کلمه ملامسه دیگه نمینویسن، خیلی مسخره است، به جاش مینویسن ارتکاب عمل منافی عفت، که البته هر کی هم هر تفسیری ازش میخواد بکنه بتونه بکنه. دادگاه بدوی محسن امیر اصلانی رو به حدود دو سال و چهار ماه حدود دو سال و نیم و 70 ضرب شلاق محکوم کرده بود و متهم ردیف دوم رو به 4 ضرب شلاق. بذارید من یه دقتی بکنم که آیا محسن به 4 سال، ببخشید، به 4 سال و حدود نیم دو ماه، به 4 سال و نیم حبس در دادگاه تجدید نظر سال 85 محسن امیر اصلانی محکوم شده بود، در دادگاه بدوی در همون حکمی که عرض کردم خدمتتون و 70 ضرب شلاق و خانم قدیمی هم به 40 ضرب شلاق. دادگاه تجدید نظر که حکمش رو دیدین تخفیف میده و حکم محسن امیر اصلانی میشود 2 سال و 4 ماه زندان و 50 ضرب شلاق و 40 ضرب شلاق. لیلا قدیمی منشی مؤسسه و متهم ردیف دوم هم میشود قابل خرید، که خریده میشه که شلاق نخوره. و خب با این رأی دادگاه تجدید نظر پرونده بسته میشه، درست؟ یک سال بعد آقای خسرو حکیمی مدیر کل دبیرخانه قوه قضاییه به عنوان مستشار دیوان عالی قضایی هم عمل میکنه، پرونده ای رو که رأی صادر شده بود با یه دون نامه میفرسته به کی؟ به آقای سعید مرتضوی که دادستان وقت تهران بوده، از هر من از شمس است. تو نامه مینویسه شواهد و اخبار مطلعین، یعنی خبرچینا، نشون میده که محسن امیر اصلانی آدم خطرناکی است. مرتضوی هم گوشه پرونده مینویسه با جدیت و شدت دنبال شود. پرونده ای که حکمش صادر شده منتقل میشه به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی. تو هیچ مرحله ای هم یک جلسه دادگاه نبوده است که در تمام این 8 سال و نیم زندان محسن امیر اصلانی که از خودش دفاع کرده باشه، هیچ جا نیست در پرونده. جلسات فقط بازجویی است و محاکمه یک طرفه. روشنه که تو پرونده نیست. کسایی که پروندهشون رفته زیر دست قاضی صلواتی، قبلا بارها تو همین برنامه شنیدین گفتم که این تجربه رو کردن که بدون دفاع متهم و بدون اینکه قاضی صلواتی حتی پرونده رو خونده باشه حکم صادر میکنه، یا بهش میگه که حکم، بهش میگه که حکم صادر بکن، و بیشترینه حکم‌هاش هم اعدام بوده تو این چند ساله. اینو من نمیگم، من خوشبختانه هیچ وقت زیر دست آقای قاضی صلواتی محاکمه نشدم. تمام بچه های جوونی که زیر دست قاضی صلواتی محاکمه شدن، انبوهی ایمیل برای ما آمده است و یکی دوتشون هم تو همین برنامه صحبت کردن، همشون چون این تجربه ای دارن از این جناب قاضی. خب برای اینکه حکم اعدام بدن، خب باید یه فکری میکردن، فراتر میرفت پرونده از یک سال قبل. میرن چند تا شاکی پیدا میکنن که بیان تو دادگاه بگن محسن امیر اصلانی به ما تجاوز کرده. شاکی پیدا کردن که تو ایران با پول کاری نداره، که شما بهتر از من میدونید. اینا سه تا شاکی میارن که محسن به اینا تجاوز کرده: الهه تاجفر، آرزو مهرابی و مریم ولاشجردی. یکی از این به اصطلاح شاهدا رو انقدر آشکار بوده بیپایگی حرفاش که خود صلواتی ردش میکنه. این توی دادنامه دیوان عالی قضایی که دارین میبینین آمده. دو تا دیگه شون هم باز تو گزارش دیوان عالی قضایی، همین گزارش که دارین میبینین، آمده است که حرفاشون بیپایه بوده و محسن از اتهام تجاوز به عنف باید تبرئه شود. حالا کی هستن این دو تا بانوی شاکی؟ یکیشون زن یک کارمند حراست بانک ملیه که اون آقای حراستی به عنوان خبرچین وزارت اطلاعات میاد تو جلسه های درس محسن امیر اصلانی، و بعد حالا بعد از چند سال که میخوان پرونده اعدام درست کنن، زنش به عنوان شاکی تجاوز میره پیش صلواتی شهادت میده. یکی دیگه شون هم با پول و ویزایی که گرفت به پاداش این شکایت فرستادنش آمریکا، الان آمریکاست. حکم اعدام برای امیر اصلانی رو قاضی صلواتی سال 89 صادر میکنه. پرونده میره دیوان عالی قضایی. دیوان عالی قضایی اعتراض میکنه. باز بر حکم تأکید میشه. این بار یه شعبه دیوان عالی قضایی، یه شعبه دیگه دیوان عالی قضایی اعتراض میکنه و 11 صفحه دادنامه مینویسه در رد هم حکمایی که اون دادگاه بدوی سال 85 داده بود که عرض کردم خدمتون، و هم در رد حکم اعدام برای محسن امیراصلانی. این احکامی که دیدین سنداشو دیگه، این برگه حکم اعدام محسن امیراصلانی است. به صراحت دیوان عالی قضایی در اون سند 11 صفحه نوشته است که شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو نداره اصلا، و به صراحت نوشته که هیچ ادله‌ای برای اثبات تجاوز به عنف وجود نداشته است و اظهارات شوکات مقتضی نیست، معتبر نیست. و در اصل شروع این پرونده هم یعنی اتهام بدعت در دین اونم رد کرده و نوشته الزامات قانونی در این خصوص رعایت نشده، و به صراحت نوشته است که حکم دادگاه بدوی هم نقض میگردد. خب چجوری پس این آدم رو اعدام میکنن؟ چجوری باید اعدامش بکنن؟ باید یه چیز دیگه جور کرد. یادتون میاد سر پرونده مهرگان امیر خسروی این حکم از همین صدای آمریکا نشون دادیم که استناد شده بود به فتوای آیت الله مکارم شیرازی و نوری همدانی، و یادتونه که دستخط این دو آیت الله رو نشون دادیم که نوشته بودن ما اصلا دخالت نکردیم در این موضوع و اصلا فتوایی در کار نبود، از فتوا ندادیم. یعنی به دروغ دستگاه قضایی گفته بود که ما فتوا گرفتیم و اعدام کردن. حالا سیاه رو سفید، دیوان عالی قضایی آمده همه پرونده رو رد کرده و حتی صلاحیت دادگاه انقلاب رو رد کرده برای رسیدگی به این پرونده. از شهریور 90 که دیوان عالی قضایی این دادنامه 11 صفحه‌ای رو می‌نویسه، خانواده محسن دنبال قضیه رو می‌گیرن. قاضی به پدر محسن میگه اگه من رأی دیوان عالی قضایی رو اجرا کنم، خوب توجه بفرمایید، خیلی هم سوال کردن که چجوری پس اجرا نشده رأی دیوان عالی قضایی. قاضی به پدر محسن میگه من اگر رأی دیوان عالی قضایی رو اجرا کنم که نوشته همه اینا باید نقض بشه، باید حکم براءت بدم و با این کار آبروی همکارام میره. من با این همکارا 30 سال کار کردم. اون وقت میگن اینا هیچی نمیفهمن، من نمیتونم حکم براءت بدم، نمیتونم دستور دیوان عالی قضایی رو اجرا کنم. پرونده رو یک سال و نیم دیگه نگر میداره، نزدیک یک سال و نیم، و بالاخره پرونده رو میرسونن به جناب صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، و رأی قاضی صلواتی که دیوان عالی قضایی ردش کرده بود و 8 سال هم ازش گذشته بود تایید میشه. یعنی میدونین تصمیم آقایون اینه که این آدم رو اعدام کنن. حالا یک کسایی هم این وسط پیدا بشن تو خودشون بگن آقا هیچ دلیل محکمه پسندی نیست، از خدا بترسید لااقل، حتی اگه 2 بار دیوان عالی کشور حکم مردود دونسته باشه، اینقدر میگردونن قضیه رو تا بالاخره تنها بندازن گردن هر کی میخوان. و در مورد محسن امیراصلانی اینقدر اتهام توهین به مقدسات غیر قابل دفاع بود که اومدن گفتن اصلا مسئله عقیدتی نبوده، تجاوز به عنف کرده، اعدام شده.
همه بهم میگن تسلیت، میگن میگن آروم باش، میگن آرومم چون شوهرم پای اعتقادش رفت، پای خلافکاری نرفته، چون شوهرم سر باورش تا پای جونش رفته. 9 سال به پای این مرد نشستم چون ارزشش رو داشت، خیلی بیشتر از اینا ارزشش رو داشت. و این تهمت هایی که بهش میزنن دروغ محضه، چون اگر یه همچین اتفاقی بود اولین کسی که میذاشت میرفت من بودم، نه اینکه 8 سال و نیم بشینم و طی این زمان بچه دار شم. کسی که به زندگیش عشق داره ثمره زندگی میاره. من تمام کلاس هاشو از 83 شوهر من کلاس داشت، 84 تا 85 دستگیر شد، تمام کلاس هاشو من حضور داشتم در کنارش. حتی من با محسن دستگیر شدم، 8 روز اونجا بودم، همیشه در کنارش بودم، باورهاش رو ایمان آورده بودم، باورهاش رو قبول داشتم.
همسر محسن امیراصلانی از تهران. با دکتر عبدالکریم لایجی صحبت میکردم، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر. ایشون میگفتن اعدام ها همیشه در جمهوری اسلامی همیشه اصلا اعدام ها میگن برای ترسوندن جامعه است که کسی خلاف حرف حکومت حرفی نزنه و اقدام نکنه.
موضوعی که باید توجه بهش داشته بینی که جمهوری اسلامی در تمام این اعدام ها در وهله اول میخواد از مردم زهر چشم بگیره. شما میدید وقتی یک مردی رو، یک جوانی رو که نه به مال کسی، نه به اون چیزی که در ایران میگن ناموس، یعنی در حال منظورم خانواده کسی، نه به جان کسی هیچ گونه صدمه ای نزده، فقط یک در قرآن هم خب راجع به این انبیای بنی اسرائیل مطالبی است. در خود کتاب‌های مذهبی حالا یا یهودی یا مسیحی هم از اینها در حال به عنوان داستان‌های مذهبی استفاده میشه و هم جمله درباره یونس. حالا آیا واقعا چقدر این حقیقت تاریخی داشته که یک مثلا ماهی بزرگی یا نهنگی یونس رو ببلعه و مدت چندین هفته یونس در شکم اون زندانی باشه و بعد که از گناهاش استغفار کرده دو مرتبه اون نهنگ از طرف خدا مأموریت داشته که بیاد و یونس رو دو مرتبه بیرون بیاندازه و یونس بتونه به کار خودش به عنوان پیغمبر ادامه بده؟ یه کسی در ایران فقط میاد میگه آه معلوم نیست که از نظر تاریخی واقعیت داشته. خب من میخوام ببینم که به جبر و جبروت و عظمت به قول خودشون شکوه و استواری جمهوری اسلامی این حقه ضرر و زیانی میزنه که باید او رو اعدام بکنن، به خصوص که دو بار دیوان عالی کشور یعنی بزرگترین مرجع قضایی ایران این حکم رو نقض کرده و گفته حکم این شخص، محکوم کردن این شخص به اعدام با قوانین ایران سازگار نیست، چه بشود با موازین حقوق بشر. اما چطور شد که یهویی این قضیه دو مرتبه به رو اومد؟ تا اونجایی که ما تحقیق کردیم ایشون اجتهاد شخصی آقای شیخ صادق لاریجانی است. آقای لاریجانی یعنی برادران لاریجانی دیگه، میدونید در ساختار جمهوری اسلامی الان یه برای خودشون طایفه و قبیله‌ای هستن و از جمله آقای لاریجانی که درباره حجاب زنها در همه این مسائل ایشون سعی میکنه که یک در حال فقیه خیلی حالا نه میخوام کلمه افراطی رو بگم در حال خیلی جامع و شرایط باشه به اون صورتی که میگه، ایشون میگه نه این صحبتی که ایشون کرده بدعت در اینه و چون در بدعت در اینه باید اعدام بشه.
خب توی همچین وضعیتی چی کار میشه کرد؟ جز دخیل بستن به کسی که با شعارهای آزادی بیان و قانونگرایی میاد وسط و میگه تا حالا ظلم بوده حالا من میخوام عدل و داد راه بندازم. جوانهای ما هم که قربونشون برم، یادتونه دیگه زمانی نگذشته آقای حسن روحانی قبل از انتخابات درباره آزادی بیان و کرامت انسانی و حقوق شهروندی خیلی سخنرانی‌های خوبی میکرد. چرا باید زندانی سیاسی داشته باشیم؟ همه باید آزاد بشن. این حرفای قبل از رئیس جمهور شدنش بود. حالا همزمان با حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل محسن امیراسلانی اعدام میشه. وقتی درباره وضعیت اعدام‌ها و زندان‌ها ازش میپرسن میگه قوه قضاییه من مستقل است از قوه مجریه، یعنی من هیچ دخالتی ندارم و از قوه قضاییه هم حمایت میکنه. همونجا فرصت نداریم که صحبت‌های روحانی رو پخش کنیم، حتما شنیدین بارها و بارها از اخبار پخش شده. به هر حال چرا اینقدر فریب و اینقدر دورویی؟
آقای روحانی میدونه که نه زورش به قوه قضاییه زیر نفوذ و کنترل مستقیم آقای خامنه‌ای میرسه، نه اصلا قدرت اجرایی داره برای اینکه بتونه اون متخلف از قانون رو به جای خودش بشونه، نه قوای انتظامی در اختیار ایشونه، نه سرویس ها و شبکه های امنیتی، نه سپاه پاسداران، نه ارتش و نه هیچی. و اون رئیس قوه مجریه ای که قدرت اجرایی نداشته باشه رئیس قوه مجریه نیست دوست عزیزمان. به خاطر همین هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته که رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است جز اون اموری که در اختیار رهبره و 90% امور اجرایی در اختیار رهبره. رئیس جمهور فقط رئیس هیئت وزراست و حتی در انتخاب وزرای اصلی کابینه‌ش هم می‌بینید که قدرتی نداره و از جمله وزیر اطلاعات و از جمله وزیر دفاع دید که به سر چند تا از وزراش هم داشت شاگردها یا مأمورهای رهبر در مجلس شورای اسلامی چه آوردن. بنابراین آقای روحانی چون دلش میخواد یک تصویر دیگری از خودش به جامعه بین‌المللی نشون بده با تصویر احمدی نژاد نه فقط متفاوت باشه که مخالف باشه و به این صورت بتونه کشورهای غربی رو پای میز مذاکره بشینه و معجزه اصلیش رو که حل مسئله انرژی اتمی هست به نتیجه برسونه، بنابراین مجبوری که از پاسخ به همکارای شما تفره بده یا پاسخهای کلی بده که همه میدونن که اینا پاسخ نیست. همون روزی که آقای روحانی صحبت میکرد من در نیویورک بودم، البته من در سازمان ملل نبودم، ولی بعد از اون روز مصاحبه داشتم وقتی راجع به وضع حقوق بشر من پرسیدم، همون روزی بود که این جوانو تو ایران اعدام کرده بودن. من گفتم بفرمایید آخرین نمونه اعدام در ایران دیگه الان اعدام به اصطلاح جرم عمومی نیست بگن که این آدم قاتل بوده یا به کسی تجاوز کرده بوده یا قاچاقچی بوده، نه، یک اعدام عقیدتی است، یک اعدام صرفا به خاطر گفته و اظهارات و نظرات حالا یا تاریخی یا فلسفی یا سیاسی یا مذهبی کسی. بنابراین ببینید که در جمهوری اسلامی هنوز هم زندانی عقیدتی اعدام هم میشه. خب مسلمه در مقابل یه همچین واقعیتی تحلیل که من کردم این هستش که در ارتباط با کارنامه آقای روحانی متاسفانه باید بگیم که هیچ گونه تفاوتی با کارنامه سیاه آقای احمدی نژاد ما مشاهده نمی کنیم. موضوعی که من نگفتم، آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که سه هفته پیش به مجمع عمومی سازمان ملل داده عین همین حرف زده که متاسفانه هیچ یک از وعده و وعیدهای آقای روحانی طی یک سالی که از دوران ریاست جمهوریش میگذره جامعه عمل به خودش نپوشوند.
آقای لایجی رئیس جامعه جهانی، رئیس فدراسیون جهانی جامعه های دفاع از حقوق بشرند. این فدراسیون و اصولا جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر چه کردند در پیوند با این اعدام محسن امیرحسنی و رشد همچنان اعدام های به ویژه عقیدتی در ایران؟
در روز چهارشنبه و پنجشنبه آینده شورای حقوق بشر رسیدگی دوره ایش رو برای ایران آغاز خواهد کرد، برای اینکه شورای حقوق بشر دیگه الان فقط به وضعیت یک کشور رسید، همه کشورها هر به اصطلاح دو سال یا سه سال یه بار نوبتشون میشه که نوبت ایران هفته آینده است. بنابراین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آینده من در ژنو خواهم بود و اونجا خواهیم دید که ایران چه گزارشی به شورای حقوق بشر میده تا ما هم مدافعان حقوق بشر اونجا صحبتامون رو بکنیم و ببینیم که از دو روز رأی، رایزنی، مشورت و گزارش های سازمان های حقوق بشر و نمایندگان جمهوری اسلامی، امیدوارم این دفعه دیگه سخنگوش محمد جواد لاریجانی، سخنگوی فحاش و واقعا بسیار بد زبان جمهوری اسلامی نباشه، چی در میاد؟ آیا شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای خواهد داد یا اینکه در واقع توصیه‌هایی به جمهوری اسلامی خواهد کرد؟ تقویم دوم ما ماه آینده است. شما میدونید هر سال از طریق کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل طرح قطعنامه‌ای است که این قطعنامه به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل میره، اونجا با جمهوری اسلامی، نمایندگان جمهوری اسلامی صحبت‌هاشون رو می‌کنن، سازمان‌های دفاع از حقوق بشر صحبت‌هاشون رو می‌خونن که و اگر این قطعنامه تصویب بشه که طی 10 سال گذشته هر سال تصویب شده، میره مجمع عمومی و مجمع عمومی که می‌دونید در ماه دسامبر باید به کارش پایان بده، مثل سال‌های گذشته یک قطعنامه‌ای متأسفانه بر وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران صادر خواهد کرد.
ببینید محسن امیراصلانی تا قبل از اینکه اعدام بشه هیچ کس اسمش رو تقریبا نشنیده بود که چرا بازداشت شده، چه حکمی بهش دادن، وضعیتش چجوری، غیر از خانواده‌اش تقریبا هیچ کس نمیدونست، حتی سه شنبه اول مهر روز قبلش. تجربه وکلای دادگستری چه میگه؟ آیا باید در واقع منتظر موند، امید بس به کرامت دستگاه قضایی، یا باید در واقع تلاش کرد برای احقاق دادخواهی علنی؟ خلاصه های دکتر کریم لاهیجی،
تجربه 50 ساله من به عنوان وکیل دادگستری چه در رژیم گذشته چه در رژیم کنونی این اجازه رو به من میده که به خانواده های زندانیان سیاسی، قربانیان نقض حقوق بشر بگم تا زمانی که یک جو دفاعی چه در ایران اگر امکانش هست چه در خارج از ایران برای حمایت از قربانی نقض حقوق بشر به وجود نیاد، متاسفانه ضریب خطر برای قربانی نقض حقوق بشر ده ها برابر بیشتر از وقتی است که این زمینه فراهم بیاد. دیگه با خود خانواده هاست که ببینن آیا در ایران میتونن این زمینه رو بیشتر فراهم بکنن یا در خارج ایران. این تجربه است که من دارم، مطابق از لحاظ اخلاقی نمیتونم این توصیه رو به همه بگم که حتما نظر من رو بپذیرن.
خب خواهری حضرت موسی داشتن خیلی در تعالیم دین حضرت موسی عجیب زحمت کشیده برای مردم و اینها که اسم ایشون مطرحه. تو روایاتمون داریم که پیغمبر اسلام در بهشت زنهایی که خدا بهش میده برای ابدیت 4 تا هستن، یکی خدیجه کبرا هستش، یکیش همین حضرت مریم، یکیش زوجه فرعون هست که اون هست، و یکم مریم خواهر حضرت موسی و مریم. ببینید اینها انقدر رتبه و مقام دارن که اون قابلیت رو پیدا کردن که برای ابدیت تو بهشت پیغمبر اسلام